أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلسه 127 از مباحثه شرح نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام علیکم السلام رحمتون با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه. در حکمت 31 بودیم. چندین جلسه پیرامون این حکمت صحبت کردیم. علیکم السلام و رحمت الله. حکمتی که مقداری طولانی تر از سایر حکمت‌های نهج البلاغه است، لذا مقداری هم بیشتر باید درباره‌اش گفتگو کنیم. محور این حکمت ایمان بود و سؤال علیه السلام عن الایمان، از ایمان سؤال شد. امام علیه السلام به جای اینکه مفهوم ایمان رو بیان کند و پاسخ بدهد، به سراغ بیان ارکان ایمان و شعبه های ارکان ایمان رفتن که بیان کردیم. مقصود این است که امام میخواهد ایمان رو از قلب به متن جامعه سرایت بده و در جامعه پیاده شود، پیاده کند. این ایمان هم گفتیم ایمان کامل مقصوده، ایمان درجات بالا مقصوده، کف ایمان مقصود نیست. لذا ارکان این ایمان ارکان کمالیه ایمان هست که فرمود 4 چیزه: علی الصبر و الیقین و العدل و الجهاد. صبر و یقین و عدل و جهاد. درباره صبر مطالبی با شعب و شقوقش گفتیم و گذشتیم. علیکم السلام و رحمت الله. رسیدیم به مسئله یقین به عنوان رکن اعتقادی ایمان. یقین رو گفتیم مرتبه عالی از ایمان، بالاترین مرتبه ایمان یقین است. جای یقین هم قلب است. یقین هم همانند ایمان دارای مراتبی است، قابل زیاده و نقصان است. یقین هم گفتیم مقصود یقین قلبی است نه یقین عقلی. یقین عقلی بر پایه استدلال و دلیل استوار است. اون چه که اینجا در مراتب عالی ایمان یقین قلبی است که در امام البدن شکل می‌گیرد. این یقین قلبی هم بعد از حصول یا تحصیل یقین عقلی حاصل میشه یعنی بهتر از این چنین حاصل شود، چون این ایمان مراتب عالیش مربوط به اون ایمان تحقیقی است نه ایمان تقلیدی. لذا ایمان این یقین قلبی بعد از یقین عقلی برای انسان حاصل می شود که دارای مراتبی است: علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین که هم استنادات قرآنی دارد هم استنادات روایی داره. اما اگرچه میخواستیم امروز وارد بشیم به شعبه های یقین، اما یک نکته‌ای باقی مونده در اینجا که خوب است در اصل یقین مطرح کنیم و بعد به شعبه های چارگانه آن برسیم، و آن این است که خب اگر یقین قابل ارتقا است، مراتبی دارد، از علم الیقین به عین الیقین به حق الیقین ممکن است انسان ارتقا بده یقینش رو، راه‌های ارتقا دادن یقین برای انسان چیه؟ چطور ما یقین قلبی من رو افزایش بدیم؟ آیا راهی وجود دارد یا راهی وجود ندارد؟ خب وقتی که ما این چنین گفتیم که اعتقادات ما، تکیه‌گاه‌های ما در رفتارهای ما است، رفتار ما اتکای به اعتقاد ما می‌کند، هرچی بخوایم رفتارمون بهتر شود باید عقایدمون رو محکم‌تر کنیم، تقویت کنیم، چون انسان همراه با باورها و آنگونه که می اندیشد زندگی می کند، هم در دنیا هم در آخرت. استدلالش رو هم قبلا بیان کردیم و گفتیم. خب یک نکته قبل از این که راه ها رو بشماریم عرض بکنم محضرتون که از یک جهت ایمان و یقین با هم مشترکن، از یک جهت هم ایمان و یقین با هم تفاوت دارن. اشتراکشون ایمان و یقین است که هر دو محل نفوذ و نزولشون قلب است، قلب آدمی است. ایمان اون چیزی است که دخل فی القلب، یقین آن چیزی است که دخل فی القلب، در قلب داخل می شود. اما تفاوتشون در اینه: راه ورود ایمان با راه ورود یقین متفاوته. از کجا وارد می شود؟ ایمان به آذاننا، می شنویم، این که میشنویم با قلبمون تصدیق میکنیم، پیغمبر خدا ما رو دعوت میکند به سوی خدا، به ایمان به خدا، ما هم اقرار میکنیم، با قلبمونم تصدیق میکنیم. اما راه یقین اون معرفت شهودیه، اون معرفت عرفانی همراه با معرفت است. اینجا راه ورودش گوش نیست، راه ورودش چشمه، هم چشم سر هم چشم دل. یعنی یقین آن چیزیست که انسان مشاهده می کند. آدم در ایمان رشد می کنه، میرسه به جایی که خدا رو می بیند با چشم دل، آثار خدا رو می بیند با چشم سر. چون مشاهده می کند، برای او غیب و شهود یکیه، برای او غیب و شهود یکیه. لذا در اوصاف و ویژگی های انسانهای منتظر در دوره غیبت که فرمودن ان در اون حدیث ابو خالد کابلی از امام سجاد فرمود که ان اهل زمان غیبته اونایی که اهل زمان غیبت امام هستن، اونایی که از کنم القائلون به امامته، المنتظرون لظهوره، اونایی که قائل به امامتش هستن، منتظر ظهورش هستن، افضل من اهل کل زمانه، از هر زمانی بالاترن. و چراییش فهمود، چون خدا به اینها یه قدرت فهم و بصیرت رو درک داده که این فهم و بصیرت و درک اینا رو کاری کرده که زمان غیبت و زمان حضور براشون یکیه، فرقی نمی کند. اینا در زمان غیبت که انه در زمان حضور هستن، لذا هرچی اگر ظهورم عقب بیفته اینا ناراحت و نگران نیستن، ناراحت و نگران نیستن. این میشه اون مرحله شهود، معرفت شهودی. لذا یقین اینه. در روایتی که مشکات الانوار مرحوم طبرسی نقل کرده، گفته سأل امیر المؤمنین علیه السلام الحسن و الحسین، امیر مؤمنان یه روز از امام حسن و امام حسین سؤال کرد، فقال لهما ما بین الایمان و الیقین، بین ایمان و یقین چقدر فاصله است، فرقش چیه؟ فسکتا، هر دوشون ساکت شدن، پاسخ ندادن. این پاسخ ندادن نشانه ندانستن نیست، این پاسخ ندادن نشانه رعایت ادب است. تا امام اجازه بده به کدام یک که جواب بدن. فقال للحسن، امام فهمود به امام مجتبی، عجب یا ابا محمد، جواب بده، حسن هم جواب بده. قال امام مجتبی فهم بینهما شبران، یه وجب فاصله است. بعضی نسخه ها داره اربع اصابه، چار انگشت فاصله است. قال و کیف ذالک، امیر مومنان فرمود چطور اینقدر فاصله است؟ قال لأن الایمان ما سمعناه به آذاننا و صدقناه به قلوبنا، ایمان اونیه که ما با گوش ما میشنویم اما با دلمون تصدیق میکنیم. مرکزش دل، ایمان نفوذ در دل می کند اما از راه گوش. اما ولی یقین ما ابصرناه به اعیوننا، اونه که می بینیم، چشمون باز میشه، می بینیم. و استدللنا بهی علی ما غاب عنا، اون چه که دیدیم دلیل می آوریم بر اون چه که ندیدیم تا به یقین ما افزایش پیدا کند. خب عرض کنم محضر شما که بنابراین یقین قابل ارتقا است، قابل افزایش. خب عرض کنم محضر شما که من سه تا مرحله رو برای ارتقاء یقین از روایات یادداشت کردم، استخراج کردم حسب فهم خودم که محضرتون تقدیم کنم. یک، اولین راه و کار این است که، چون اصلا اینو همه برامون روشن است که هر چیزی دو مرحله دارد، مرحله ایجاد، مرحله تثبیت. یکی ایجاد می شود بعد با تثبیت کرد، مراقب بود تا تنزل نکنه، تا سقوط نکنه. لذا اولین کار در ارتقاء یقین این است که انسان برنامه‌های تثبیتی برای یقین خودش تنظیم کند. برنامه‌های تثبیتی، چیزی، کارهایی تنظیم کند که یقینش تثبیت بشود. مثلا تثبیت شدن باورها اینه که ما این باورمون هرچه هست عرضه کنیم روزانه بر معیار باورها، بر ملاک باورها. ما عقیدمون بر چه ملاکی میفهمیم صحیحه یا ناصحیحه؟ چون ایمان که ایجاد میشه بعد هم در معرض خرافه است، هم در معرض انحرافه، هم در معرض اوهام و خیالات است، در معرض همه خطرات وجود داره، هست، ممکنه هر لحظه. وقتی ایمان چطور با تثبیت کرد که از خطر و آسیب در امان باشد، یه راهش این است که بیان بگیم آقا ملاک صحت ایمان ما چیه، ملاک صحت یقین ما چیه، ما این ایمان و یقینمون رو روزانه عرضه کنیم بر این معیار با این خطکش، ببینیم این خطکش ما چه چیزی به ما نشان میدهد، معیار و مقیاسش رو مشخص کنیم، اندازه بگیریم که اون اندازه که باید باشه باشه. مثل اینکه آقا علائم حیاتی فرد رو اندازه میگیرن، میگن آقا اکسیژن خون شما باید مثلا از 100 که هست از 90 یا 88 پایین نیاد، اگه از 90 پایین اومد شما حتما دچار مشکل تنفسی میشی. دستگاه بهت میدن میگن آقا این دستگاه رو بذار سر انگشتت مثلا، این تنظیم میشه، هر وقت از 90 پایین اومد باید تو بیمارستان که هستی اکسیژن خارجی استفاده کنی. اینجا ملاک و اندازش چیه؟ چطور اندازه بگیریم؟ ما از کجا بدانیم ببینیم اکسیژن به تعبیر ما ایمانمون و یقینمون از حد اندازه کافی پایین اومده؟ این برنامه تثبیتی باید از کنم محضر شما تایید بشود. این عرض بر معیار یه تاریخچه بلندی دارد، برمیگرده به زمان حضرات معصومین و زمان پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام که اینا می اومدن مردم و شیعیان ایمانشون، یقینشون، اعتقاداتشون عرضه میکردن بر امام، عرضه میکردن بر پیغمبر، میگفتن آقا ما اینجوری متقائلیم، اینجوری اعتقاد داریم، آیا این درسته یا نادرسته؟ شما تایید میفرمایید که ما ثابت باشیم یا تایید میفرمایید؟ مرحوم مجلسی در بهار در موسوعه خودش که بهار الانوار است اونجا چندین روایت رو نقل میکنه، برخیش از امالی شیخ طوسی، برخیش از معان الاخبار شیخ صدوق، برخیش از برخی منابع دیگر نقل میکند، روایاتی درباره عرضه کردن دین برخی از افراد بر امام. چندین نفر روایات ذکر میکنه که اینا اومدن پیش امام دینشون رو عرضه کردن، ایمانشون رو عرضه کردن، امام فهمید بله این درسته، نیاز به تقویت هم داشت، تذکر دادن و عرض کنم محضر شما که نکات تقویتی بیان کردن. چندین روایت، یکیش هم روایت مشهوره جناب عبدالعظیم حسنی است، یکیش روایت معروف و مشهوری است که از جناب عبدالعظیم ابن عبدالله حسنی نقل شده که از یاران و خصیصین امام جواد و امام هادی است. حالا برخی ها از اون روایت از امام رضا هم نقل کردن، حالا اون خیلی معلوم نیست ثابت باشه، اما روایه از اصلش اینه که از بعضی از امام عسکری هم گفتن، اما اصلش اینه که مسلمش اینه که دو امام رو جز خصیصینش بوده، هر روایت هم از امام دیگه داشته باشه مانعی ندارد. این در منابع مختلف نقل شده، خود البته ایشان تأمل کنید این آقا اهل یقین بوده، اهل ایمان عادی نبوده، عبدالعظیم مقام بلندی داشته، اونقدر که امام هادی به برخی از افراد از جمله حماد رازی فرمود که اذا اشکل علیک شیء من امر دینک، هر وقت که مشکلی تو امر دین پیدا کردی به ناحیتک تو منطقه خودت، فسل عن عبدالعظیم ابن عبدالله الحسنی، برو از او سوال کن، یعنی اهل یقین و ایمان و محل ارجاع امام هادی بوده، امام هادی ارجاع میداده به او که دیگران از او سوال کنند. حالا این آقا خودش آمده مرحله ایمان و یقینش رو عرضه کند بر امام هادی علیه السلام، که در یک موقع مناسبی آمد این حدیث رو نقل شده از ایشان که در یک موقع مناسبی آمد محضر امام هادی علیه السلام و عرضه داشت که میگه دخلت علی سیدی علی ابن محمد،
خب
عرض کنم معذرتون که ایشون میگد که دخل تو علی سیدی علی ابن محمد فلما بسر بی، میگه وقتی که امام منو دید قال لی مرحبا بک یا ابا القاسم انت ولینا حق، به امام به عبدالعظیم فرمود که ابا القاسم کنیه او خیلی خوش آمدی، تو از دوستان ما هستی، از اولیای حقیقی ما هستی. فقلت له یا ابن رسول الله، آقا من اومدم امروز به تعبیر ما کاری داشتم، همینطور نیامدم. کارش چه بود؟ گفت انی ارید ان اعرض علیک دینی، من آمدم دینم رو به شما عرضه کنم، بگم آقا من اعتقادم اینه، این چنینه. فان کان مرضیا ثبت علی حتی القى الله عز وجل، اگر این مرضی شما هست من ثابت باشم بر این، ثابت بمانم برش، اما اگر نیست اصلاح کنم. امام هم نهیش نکرد، نگفت نه چرا میایین شما که مؤمنی برو در راحتی باش، مثلا فرمود که هات یا ابا القاسم بگو دینه چیه، عرضه کن. فقلت انی اقول ان الله تبارک و تعالی واحد، توحیدش گفت، نبوتش گفت، یک به یک. و اقول درباره واجبات، ان الفرائض الواجب بعد الولای از صلات زکات صوم حج، یک به یک بیان کرد تا به آخر که رسید امام هادی. فقال علی ابن محمد، امام هادی فهمود یا ابا القاسم هذا والله، این که شما گفتی به خدا دین الله الذی ارتضاه لعباده، این همون دینی که خدا بر بندگانش پسندیده، یعنی این حالت درسته، راهی که رفتی، مرحله و مرتبه‌ای که رسیدی درست. فثبت علی ثبتک الله بالقول ثابت فی الحیات الدنیا والآخره. این البته این نکته شیرینه که آدم دینشو عرضه کنه به امام و امام بپذیره، چون افراد گوناگون بودن. گاهی داره در روایت در همین کتاب الصلات وسائل اولین حدیث از باب افعال الصلات، اولین حدیثش حدیث حماد بن عیساست. حماد بن عیسا زادن آدم پابستن گذاشته ای هم بوده، ایشان میاد محضر امام صادق، بعد امام صادق علی سوال میکنه، میگه تو حسن ان تصلی، بلدی که نماز بخونی؟ حماد میگه انی احفظ و انی قد حفظت کتاب حریز و صلات، من کتاب حریز ابن عبدالله رو در صلات در نماز حفظم، شما از من میگی بلدی نماز بخونی؟ یالا. بعد امام فرمود خب حالا ناراحت بلنش قم فصله، بلنش نماز بخون، ناراحت شدن نداره به تعبیر من. این آقا بلند شد دو رکعت نماز خوند، بعد امام فرمود لا تحسنم تو سردی، بلد نیستی نماز بخونی، این نمازی خوندی نماز واقعی نیست. بعد امام بلند شد خودش دو رکعت نماز با تمام شرایط، ببینید اون حدیث رو منبر خوندنم خوبه اتفاقا، برای دیگران رو منبر گفتنم حدیث حدیث زیباییه، دو رکعت نماز کامل با همه شرایط همه ضوابطش از ظاهری از باطنی خواند، بعد فهمود که این چنین نماز باید این چنین باشه. لذا عرض میکنم بعضی آدم میرن پیش امام، امام تایید نمیکنه، میگه تو بلد نیستی این کار رو. بعضی ها مثل از عبدالعظیم عبدالله میگه نه این همون والله هذا دین الله الذی ارتضاه لعباده، این همون دینیه که خدا پسندیده. بس اولین راه درباره و اولین حرکت در مسیر ارتقاء یقین و مراتب ایمان این است که انسان آن چه که باور دارد عرضه کند بر معیار باور. معیار باور قرآن است و ائمه معصومین و پیغمبر اسلام، معیار اینه، ملاک اینه. بله در فهم مسائل گوناگون همه علوم مفید است، همه علوم آدم یاد بگیره، باید یاد بگیره برای گشایش فکر انسان، اما ملاک قرآن و حدیثه، اونی که قراره دین ما رو مشخص کند قرآن است و احادیث پیامبر و ائمه معصومین. خب این از کنم محضر شما این چنینه فرمودن، برای این که بعد گاهی از اوقاتم آدم بر خودش عرضه کنه، تحمل بفرمایید، گاهی از اوقاتم بر خودش آدم عرضه کنه،
نه برای ریاکاری گفتن. لذا در تعقیبات نماز یکی از تعقیباتی که مستندم هست و سند هم داره اونیه که مرحوم شیخ در تهذیب نقل کرده، دیگرام نقل کردن به سندی که میرسد به محمد ابن سلیمان دیلمی، میگه اومدم به امام صادق گفتم یا ابن رسول الله جعلت فداک، آقا فدای شما بشم. ان شیعت که تقول، شیعیان شما میگن ان الایمان مستقر و مستودع، ایمان دو جوره، ایمان مستقر و ایمان ودیعی و امانتی. فعلمنی شیئا، یه حرفی من یاد بده. اذا انا قلتو استکملت الایمان، این حرفو که بگم نشانه این باشه که ایمانم کامل شده. گفتیم کمال ایمانم و یقینه دیگه. بعد امام فرمود قالهم قل فی دبر کل صلات فریضه، بعد از هر نماز واجب این طور بگو، بر خودت عرضه کن، بگو رضیت بالله ربا و به محمد نبی یا و بالاسلام دینا و بالقرآن کتابا و بالکعبه قبله و علی ولی و امام ولی و اماما بالحسن و الحسین و الائمه علیهم السلام تا از سنن محضرشم آخرش که اللهم انی رضیت بهم ائمه تا آخر تعقیبات. اینو فرمودن، این عرضه بر خودنه، تکرار کردنه، در خلوت تکرار کردنه. تکرار این جملات بعد از هر نماز نشان از این که آدم باید اعتقاداتش رو تکرار کنه تا یادش نره. من به این قبول اعتقاد دارم، به اون قبول اعتقاد دارم، تا اینکه این یقین انسان افزایش پیدا کنه. یا حتی مرحله سوم در همین عرضه بر معیار و ملاک، باز تو زیارات یاد ما دادن، گفتن در زیارت میخواید بخونید، در برخی از زیارات امام رو شاهد میگیرم، میگم اشهد لی یا مولای، اشهد که یا مولای، آقا شما رو شاهد میگم، اعتقاد من اینه. مثلا در زیارت آل یاسین این دور میگیم، دو نسخه نقل شده، یکی اینکه اشهد که یا مولای، بعضی جام داره اشهد لی یا مولای. اشهد که یا مولای انی اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، شهادت پیامبر رو بنا. این امام رو شهاد بر عقیده و از کنم محضر شما مراتبی که داره، چون طولانیه اون رو دیگه نمیخونم. این یک. پس اولین راهکار برای ارتقاء یقین که مرتله کمالیه ایمان است، عرضه بر معیار و تکرارش و شاهد گرفتن همون معیار. دومین مرحله درخواست و دعاست به درگاه خدای عزوجل. دومین راهکار درخواست و دعاست که انسان خودش رو ثابت قدم نبیند، خودش رو احساس کنه هر لحظه ممکنه در معرض خطر باشم، لغزش باشم. خدایا من مثل غریقی هستم که نیاز به ناجی دارم، باید کسی باشه همیشه منو نجات بده. همون جمله که در نماز میگیم اهدنا الصراط المستقیم، که این اهدنا الصراط المستقیم در واقع درخواست به دوام حضور در صراط، نه اینکه اینجا آدم وقتی نماز در صراط مستقیم نیست و حالا بخواد تو صراط مستقیم قرار بگیره، نه بلکه انسان تو نماز من تو صراط مستقیمه، اما اینجا اهدنا ای ثبتنا، ما رو بر این هدایتی که هستیم ما رو ثابت بدار. اون صراط هم باز واضح است که این کلمه مستقیم قید توضیحی برای صراطه، قید احترازی نیست، چون صراط راه مستقیمه، اقرب طریق و طریق مستقیم است، اون سبیله که هم سبیل الله داریم هم سبیل شیطان داریم. خب اینم در دعاها مثلا نقل شده، عبدالله ابن سنان نقل میکنه قال قال ابو عبدالله از امام صادق که امام صادق فرمود ستصیبکم شبهتون، مربوط به دوران غیبته، خصوصا این دورانی که انسان در معرض خطر هست، گفت ستصیبکم شبهتون فتبقون بلا علم یرا ولا امام هدا. دوران غیبت شبهی برای شما، شکی براتون ایجاد میشه، بخواید مستقیم محضر امام برسید و علم پیدا کنید نمیشه. فرمود ولا ینجو منها الا من دعا به دعا الغریق، دعای غریقی که در مفاتیح هم آمده و نقل شده. فرمودن اگه بخوای نجات پیدا کنی حتما تمسک به دعای غریق داشته باش، که نیاز به دعای غریق اینه که یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، که اینو میگه بخون. بعد جالبه این نکتهشم باز درس هم التزام شرعی و درس اخلاقی برای ماست، اینه که راوی میگه عبدالله بن سلام میگه گفتم من همونجا پیش امام شروع کردم دعا رو خوندم، گفتم یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک، به جای یا مقلب القلوب گفتم یا مقلب القلوب والابصار. اینو خوندم امام فهمود که ان الله عز وجل مقلب القلوب والابصار، بله خدا مقلب قلوب و ابصار هست، ولیکن قل کما اقول لک، اون دوره که من میگم بگو، خودت تصرف نکن. مثل این آقا میان میگن آقا سلام میخوان اون لعن و سلام زل عاشورا بخونه آخرش ولا زوار الحسین و علا نمیم چیشی حسین خلاصه اینا اضافه کردن. اگر از پیش خود میخواییم بخونیم بخونیم، اما اگه قرار زیارت معثوره بخونیم، قرار دعای معثور بخونیم، کما ورده باد بخونه انسان. نظام امامی به استراحت فهمود بله خدا مقلب القلوب ابصاره، اما این دعایی که من بهت گفتم یا مقلب القلوب قل کما اقول لک یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. لذا اون آیه سوره حجرات هم لا تقدم و بین یده، اون هم از کنم محضر شما شامل می شود، ما جلو نبود بیفتیم، یا جلو بیفتد نابودیه، عقب بماند نابودیه، اونی که معیار همراهی کامل هست. خب اینم مرحله دوم که وقت ما در حال گذر است. نکته سومی که راهکار سوم برای ارتقاء یقین و ایمانمون چیه؟ نکته سوم همنشینی با اهل یقین است. کسی پیدا کنیم، چون این راه بدون خضر طریق نمیشه رفت، باید استاد پیدا کرد، راهنما پیدا. اما هستن افرادی که خودش اهل یقین، همنشینه با او. این همنشینی ببینید تو روایات تو دستورات اخلاقی خیلی تأکید شده، خیلی تأکید شده. مثلا یکیش اینه که قبل از این روایات اینجا بخونم، یکیش اینه که این شخصی فاطمه بنت الحسین با حسن مثنا ازدواج کردن، حسن فرزند امام مجتبی و فاطمه دختر امام حسین، اینا فرزندی چون دنیا که میاد اولین ساداتی هستن که در حقیقت هم از جهت پدر هم از جهت مادر به حضرت صدیقه طاهره میرسن، هم حسنی و هم حسینی که حالا سادات طباطبایی هم نسلشون از همین جاست. این یه فرزندی دارم نام ابراهیم، ابراهیم طباطبا. اینا از کنم محضر شما که این فرزند میگه کانت امی فاطمه، یه مادرم فاطمه بنت الحسین تعمرونی، همیشه منو سفارش میکرد، دستور میداد ان اجلس الى خالی علی بن الحسین، میگفت برو پیش داییت امام سجاد بنشین. بعد میگه که من فما جلست عنده الا قمت بخیر، هیچ وقت نشد پیشش بنشینم مگر وقتی بلند شدم یه چیزی گیرم آمد، یه چیزی گیرم آمد. بعد چیزی گیره اومد میگفت اما علم استفدته من، اگه امام سخن میگفت سخن علمی بود استفاده میکردم، و اما خشیت لله تحدث فی قلبی، اگه امام سجاد حرفم نمیزد همین من چهرش نگاه میکردم، چهره خدا ترسی و اهل خشیت بودن، این سبب میشد که در دل منم خشیت اللهی حادث میشد و ایجاد میشد. اینجا درباره این موضوع که هم نشینی با اهل یقین روایتی است در عرض کنم محضر شما کتاب کافی است، مرحوم کلینی نقل کرده با سند خودش، میرسد به دو تا سند هم دارد، میرسد به سلام ابن مستنیر. ایشان میگه کنت عند ابی جعفر، یه خورده حدیث طولانیه من سریع‌تر میخونم اون قسمه که مورد ابتلاست، میگه کنتو اند ابی جعفر من بیش امام باقر بودم، فدخل علی حمران ابن اعین، همران وارد شد پیش امام و سأل و اشیا، چند چیز از امام پرسید، چند سوال کرد. فلما هم، حالا همران بعضی همران هم گفتن، فلما هم یا آقای همران یا همران بالقیام، اراده کرد بلند شه، قال لابی جعفر، به امام باقر گفت آقا اخبرو که اطال الله بقاءك لنا و امتعنا بک، خدا شما رو بر ما نگه داره، ما از وجود شما بهره مند بشیم. یه صلوات بفرستید شما. چون حیفم اومد این حدیث رو همه نشنویم، این دو سه دقیقه شما سر حال باشین، حدیث رو با هم بشنویم. گفت که آقا اطال الله بقاءك لنا و امتعنا بک، خدا ما رو از شما بهره مند کنه، خدا عمر شما رو طولانی کند و شما برای ما نگه داره خدا. ان انا نعتیک، گوش بدید، گفت انا نعتیک، ما میایم پیش شما، فما نخرج من عندک حتی ترق قلوبنا، ما از پیش شما دیگه نمیریم تا اینکه دلهای ما نرم میشه. پیش شما که میایم، پیش شما هستیم، فما نخرج، ما هنوز نرفتیم، احساس میکنیم دلهامون نرم شد، رقت قلب گرفتیم. و تسلو انفسانو عن دنیا، دلمون از دنیا کندیم، آمدیم دل به شما دادیم، پیش شما میایم اینطور میشه. و یهون علینا بله علینا ما فی عید ناس من هاو الاموال، دلمون نسبت به اون چیزی که مردم دارن احیار ما نداریم دیگه خیلی غصه ای نمیخوریم، دل میکنیم از اونها، آرام میشیم. ثم نخرج من دندک، بعد بلند میشیم و پیش شما میریم. پیش شما که رفتیم، فعضا سرنا مع الناس و تجار، رفتیم تو بازار رو پیش مردم، احباب من دنیا، دوباره دنیا میشه محبوب دل ما، دوباره اون رقت قلب، اون دوری از دنیا دوباره برمیگرده سر جای خودش، ما برمیگرده سر جای اولی خودمون. چرا اینطوره؟ سوال میکنه آقا ابن رسول الله، چرا اینطوره؟ ما پیش شما میام اینطوره، برمیگردیم دوباره میام حال اول. قال فقال ابو جعفر، امام باقر فرمود انما هی القلوب، این کار دله، مرتن تصعب و مرتن تسهل، گاهی دل صعوبت میگیره سخت میشه، گاهی دل نرم میشود آسان میشود. بعد هم اتفاقا امام باقر فرمود اتفاقا این کارو، این سوال و اصحاب پیغمبرم سوال کردن. ثم قال ابو جعفر، گفت فرمود که اما ان اصحاب محمد اصحاب پیامبر، قالو یا رسول الله، یاران پیغمبرم اومدن، الله کی اسم نبو، اومدن پیش پیامبر گفتن یا رسول الله نخاف علینا النفاق، ما بر خودمون به مسئله نفاق میترسیم، خوف داریم نکنه منافق بشیم. قالو بله، قال فقال، نقل کرد پیامبر فرمود ولما تخافون ذلك، چرا میترسید از نفاق منافق باشید؟ قالو اذا كنا عندك، وقتی پیش شما هستیم، فذکرتنا و رغبتنا وجلنا و نسینا الدنيا، وقتی شما ما پیش شما هستیم، همراه شما هستیم، شما یادآوری میکنید ما رو، ما رو تشویق میکنید، ما از عذاب خدا میترسیم، دنیا رو فراموش میکنیم و زهدنا، زاهد میشیم، حتی کأننا نعاین الاخره والجنه والنار، گویا به حدی میرسیم. تعامل کنید، این معلوم آدمای سطح بالایی بودن، این در محله ایمان و یقین، میگه ما پیش شما هستیم، اونجا به حدی میرسیم کأن آخرت رو میبینیم، کأن بهشت و جهنم رو میبینیم، احساس میکنیم، یعنی مرحله یقین ما بالاست. بعد و نحن عندك، تا پیش شما ایم، فاذا خرجنا من عندك، از پیش شما که میریم، دخلنا هذه البيوت، این خونه هایمون میریم، و شممنا الاولاد، بوی فرزندان میشنویم، و راینا العيال، نگاهمون به عیال میفته، و الاهل یکاد ان نحول عن الحال التي كنا عليها عندك، ما که اند دوباره داریم متحول میشیم، برمیگیم به همون حاله قبلی خودمون، از اون که بی شما بودیم، و که حتی که انا لم نکن علاشه، گویا اصلا ما هیچ بهره‌ای نداشتیم، که انا هیچ به دست نیاورده بودیم، این چنینیم. افت خوف علینا ان یکون ذالک نخفاقا، آیا میترسی شما این پیغمبرم بر ما که این نفاق باشد، دوگونگی، دو چهرگی؟ قال لهم رسول الله، پیغمبر فرمود کلا، نه این نفاق نیست، این نهاوی خطوات شیطان، این گامهای شیطانه، پیش من که هستید شیطان نزدیک نمیشه، شیطان جرأت نمیکنه پیش من نزدیک بشه، من شما رو تشویق میکنم از نور نبوت، نور رسالت، نور امامت همراه شماست، فیرغبکم فی الدنیا، بله والله، بعد فهمود ما این شیطان میاد شما رو ترغیب میکنه گامهای شیطان بر دنیا، والله پیغمبر قسم خود لو تدومون علی الحالت التي وصفتم انفسكم بها، اگر شما دوام بیارید بر اون حالی که پیش من بودید و خودتون وصف کردید، بر اون حالت لصافحتكم الملائکه، فرشتگان با شما مصافحه میکنن، و مشیتم علی الماء، روی آب میتونید راه برید، مثل اون ماجرای حضرت عیسی که گفتن روی آب را میرن، بعد فهمود که اگر لوزاد یقینه، اگر یقینشون لمشو علی الهوا، اگه مقی یقینشون بالاتر بود رو هوا را میرفتن، نخواستون آب را برن، بعد فهمود لولا انکم تذنبون فتستغفرون تستغفرون الله لخلق الله خلقا حتی یذنبو، خواهدش بفهمود که این وضعیت هم وضعیت عادی زندگی است، شما کنار امام که باشید نورانیت بیشتری دارید، بعد که رفتید مراقب باشید، استغفار کنید از گناهتون، بعد فهمون این حالت طبیعی آدم مؤمنه که اگر گناهی مرتکب شد بلافاصله استغفار کنه پشیمان بشه، فهمون اگر شما استغفار نمی کردید خدای گروه دیگه پیدا می کرد که اینا بیان استغفار کنن، بعد فهمون ان المؤمن مفتن تواب، مؤمن اینه که هرگاه مورد افتتان واقع شد، گول خورد، فری خورد، توبه کند، و هرچه که از خودم محضر شما شیطان انسان رو دعوت می کند به کارهای انحرافی، خدا آدم رو دعوت می کند به توبه، هرچه از این طرف راه سخت میشه از اون طرف، و انسان احساس ضعف می کنه از اون طرف، خدا باب رحمتش رو، توبه چون باب رحمت است، می گشاید به سوی انسان. بناءً علی ذلک یقین قابل افزایش، سه راه استفاده کردیم، ممکن راه‌های دیگه‌ای هم وجود داشته باشد. صلی الله علی محمد و آل محمد.